بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در تأمل این نکته که ما در ساحت فقه امنیت در ذیل بیان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم که فرمودن لا خیر فی القول الا مع الفعل ولا فی الوطن الا مع الامن و سرور، خب به این نکته دقت کردیم. وقتی از امنیت صحبت میکنیم و حضرت میفهمند خیر به معنای اون مطلوبیت، اون کمال اون موضوع و اون موجود که حالا در مورد جامعه باشه، یعنی کمال اون جامعه و خیر اون اثر مطلوب اون جامعه، زمانی ظهور و بروز پیدا میکنه که امنیت در اون جامعه باشد و به تبعش سرور و شادی هم باشد. جامعه‌ای که درش امنیت نیست، سرور و شادی هم درش نیست. خب این بیان نورانی رو تو گام اول بهش از این جهت دقت کردیم که نگاه شارع مقدس خالق متعال نسبت به این امنیت از این حیثیت هست که این وطن و این جایگاهی که مردم به عنوان وطن قرار دادن اثر خودش رو با امنیت میتونه پیدا بکنه و الا خیر، یعنی به کمال خاص خودش نخواهد رسید. خب این تو گام دوم میخوام به این جهت نگاه بکنیم که این خیر و این مطلوب بودن و اثر بخش بودن یه جامعه اولا نسبت به هر حوزه واقعی بر اساس امنیت شکل میگیره. اما این نکته بود در آخر عرائض که این جلسه میخوام بهش دقت بکنیم که گاهی وقتی اون نداشتن خوف و حزن و ترس و سرور و هرچه که هست یک امر واقعی است، گاهی وقتی یک امر در اذهان عموم مردم است، یعنی از واقعیت بی بهره است. در خیلی از این سالهایی که بر ما گذشت و بر خیلی از جوامع، ما یه سری اتفاقات در پیرامونمون رقم میخورد که این اتفاقات بود، اما در بین اذهان مردم نسبت اون چیزی که مردم فکر میکردن با اون واقعیت فاصله بیشماری داشت. شاید در برخی از این موارد بالای 80% تفاوت بود بین اون چیزی که در واقعیت بود و اون چیزی که در بین عموم مردم رواج داشت. یه حادثه اتفاق افتاده بود، جسارتی شده بود، اما در بین این، فرض بکنید در 1% از جامعه یا کمتر از 1% از جامعه اتفاق افتاده بود، اما 90% از مثلا مردم بیش از 80-90% احتمال میدادن این اتفاق بیفتد و افتاده است. یعنی اون اتفاق در موقعیت محدودی کمتر از 1% اتفاق افتاد، اما در بین اذهان این گونه نبود و به تبعش فرض کنید جسارتی شده بود اما در 0.1% در کل جامعه اتفاق افتاده بود، اما مردم 80-90% اون مردم وقتی از خانه بیرون می آمدن احتمال می دادن این اتفاق بیفته. خب نگاه کنید، به خاطر 0.1% احتمال یک واقعه انسان زندگیشو که تعطیل نمی کنه یا به عزیزانش محدودیت اعمال نمی کنه برای اینکه شما این گونه بیرون برید یا در این زمان برید یا نرید، به خاطر 0.1% از یک حادثه یک واقعیت. خب برای همه ما در خیلی از اتفاقات این گونه هست که 0.1% یا کمتر از اون یا بیشتر از اون احتمال میدیم از درب خانه که بیرون رفتیم یه حادثه رخ بده، اما کسی به خاطر این احتمال زندگی خودش رو تعطیل نمی کنه یا خوف و ترس رو به خودش راه نمیده. اما برخی از حوادث که مخصوصا بر ما گذشت یا بر خیلی از جوامع گذشت این گونه بود که بالای 80-90% مردم احتمال بین الاذهانی میدادن که این اتفاق بیرون براشون بیفته و اون وقت ببینید چه حادثه‌ای رخ میده، در بتبش احساس ناامنی، احساس خوف و بعد اعمال محدودیت شخصی ابتدا، یعنی من بر خودم یه سری امور رو تحمیل میکردم به خاطر این احتمالی که در عموم اذهان اتفاق افتاده بود که ممکنه این حادثه که 0.1% اتفاق افتاده بود، اما 0.1% کجا و 80% احتمال کجا. به خاطر این به خود، اطرافیان و بعد به تبعش آثار اجتماعی دیگری بر این بار میشد که باعث ناامنی ذهنی و بعد ناامنی بیرونی میشد، احساس خوف بیرونی میشد. لذا باید به این جهت دقت کرد که اگر میگیم این وطن طبق فرمایش نبی مکرم لا خیره، خیری درش نیست الا مع الامن، باید ببینیم در دنیای ما زندگی میکنیم که این احساس امنیت هم احساس واقعی است، هم احساسی ممکنه در مورد عدم امنیت باشه که در بین اذهان است و این با واقعیت فاصله دارد و این در شاید گذشته و پیشینه جوامع نبوده، در دنیایی که تصورات ذهنی در حوزه فضای مجازی و فضاهای ارتباطی داره اتفاق میفته، اون چیزی که انسانها بیشتر با زندگی میکنن فضای تصورات خودشون هست بیشتر تا واقعیات و این تصورات خیلی وقتا با واقعیت فاصله دارد. لذا باید به این نکته دقت کرد که امنیت یک جهت و جلوه خاص داره در دنیای معاصر که فقه به اون میپردازد و باید بپردازد و اون حوزه امنیت از جهت آن چیزی است که در تصورات مردم رقم میخوره با اون چیزی که در واقعیت هست، به خاطر این که انسان در دو ساحت مجازی و حقیقی داره زیست میکنه و در حوزه مجازی شاید بیشتر زیست انسان‌ها الان در این حوزه رقم خورده و این چه بسا دیگه ما مجازن به او دنیای مجازی میگیم، خودش بهره ای از حقیقت رو پیدا کرده. خب اون وقت این تصورات باعث یک حس ناامنی میشه و اون وقت یک جامعه‌ای که شاید در حقیقت دارای یک وجه مطلوبی از امنیت باشه با نداشتن اون شکل از تصورات درست در حوزه امنیت اجتماعی یک جامعه به هم می‌ریزه و اون عدم حس امنیت که به خاطر یک تصوراتی بوده که از واقعیت بی بهره بوده و فاصله داشته، یک جامعه ممکنه حتی به فروپاشی برسه و افراد اونجا اصلا حس زندگی و خدمت شما عرض بکنم که حیات و سرور رو نداشته باشن و در جنگ هایی که ما الان میبینیم این القاء ترس، القاء تصوراتی که خودشون به حس ناامنی میانجامد شده جزء اصول اصلی تقابل و جنگ ها. میبینیم در بعضی از این حوادثی که رخ داد در این جنگ تحمیلی که به ما تحمیل شد، وقتی خبرها بروز پیدا میکنه که چه مقدار تخریب و چه مقدار آسیب به دشمن صهیونیستی وارد شد، از اون طرف میبینیم که اونها جلوی نشر اخبار و رصد اخبار رو گرفتن. این از چه جهته؟ یه جهتش این است که برای خودشون میخوان یک امنیت روانی کاذب ایجاد بکنن که آقا اتفاقی نیفتاده، مردم چیزی اتفاق نیفتاده. حالا مردم خودشون در اونجا صهیونیست‌ها دیدن مقدارشو، ولی میخوان این حس رو القا بکنن که اتفاقی نیفتاده. با مدیریت اذهان میخوان اون امنیت سوری و روانی رو برای افراد جامعه خودشون و به تبع برای طرف مقابل یه حس عدم آرامش ایجاد بکنن تا در اون بستر بتونن وطن به اصطلاح برای خودشون بسازن، این وطن رو برای خودشون نگه دارن. این شده شاید وجه اصلی تقابل در فضای جنگ‌های اخیر که ما باید به این جهت هم دقت بکنیم که امنیت این دو ساحت رو داره که در ذیل فرمایش نبی مکرم که این خیر لا خیر فی الوطن الا مع الامن، ما باید بهش دقت بکنیم. امنیت دارای این دو ساحت شده، ساحت بیرونی و عینی و حقیقی و ساحت بین الاذهانی که باید به اون هم دقت کرد، اون هم جزء رفتار مکلف است، اون هم ذیل فقه امنیت باید بهش دقت کرد و این جهت رو باید بهش پرداخت که حالا این هم نکته ایست باید بهش تأمل ویژه کرد. خب تو این گام ما از یک امنیتی صحبت کردیم که دارای دو ساحت بیرونی و درونی، یا حقیقی و مجازی، یا در بین تصوراتمون و دیگر اتفاقات بیرونی رقم خورد. اما سوال این است که این امنیت آیا وجود دارد در فضای فقه امنیت؟ بخوایم رقم بخوریم، مکلفش کیست؟ این وجوب چه نوع وجوبی است و موضوعش چیست و به تبع غایتش به عنوان یک علم چیست؟ این نکاتی است که بعد افاضل گرانقدر فقها بهش بپردازن و در موردش گفتگو بکنن. تأملات و پرسش هایی هست که مطرح میکنیم که حالا در این بستر به این سوالات پاسخ داده بشه. علل قاعده وجوب امنیت بعد از تعریف از امنیت البته یک وجوب عقلی است و اگر بیانی هم از شارع مقدس برسه ارشاد به همین حکم عقل است. امنیت در فضای ماهیت شناسی و حیث فهم چیستی امنیت تعاریف متعددی ازش در مکاتب مختلف امنیتی بیان شده، اما اگر بخوام به عنوان یک نگاه مختصر و یک اجمالی از این امنیت ما داشته باشیم تا در موردش بشه گفتگو کرد، امنیت تمام اسباب و عواملی است که باعث میشه یک موجود، یک موضوع بتونه حفظ و بعد بر اساس اون غایت خودش به نتایج خاص خودش برسه. تمام اون اسباب و علتها که باعث میشه این موجود، این موضوع حفظ بشه ابتداعا و بعد به آثار خود کمالی خودش برسه، به اهداف خودش برسه، این ذیل نگاه امنیت و فهم از امنیت واقع میشه. گرچه در مکاتب مختلف شاید بیشتر به حفظ یک نظام برداختن، گفتن امنیت اون عواملی است که شما میتونید یک نظام رو، ممکن نظام سیاسی اجتماعی، یه خانواده رو حفظ بکنید. خب حفظ یک خانواده به عنوان امنیت در خیلی از تعاریفش اشاره شده، اما با دقت بیشتر ما میتونیم به این نکته برسیم که عواملی بسته به اون موضوع و اون موجودی است که ما بهش دقت میکنیم. اگر یه جامعه متشکل از انسان‌ها هستن، انسان چون موجودی کمال طلب هست و طبق بیان شارع مقدس و خواست شارع مقدس موجودی است که ازش مقاصدی قصد شده، حفظ او به معنای این است که این بتواند بر اساس شرایط و اسباب به اون نتایج بتونه دسترسی پیدا بکنه، یعنی توانایی رسیدن به او براش حاصل بشه. حالا ممکنه رسیدن او به اون مطلوبش با یک پیچ و خمهایی باشه، با یک درصدی از خطا باشه، این مانع از اون نیست، متا کلیت این که این حفظ بر اساس رسیدن به اون غایات باشد. خب این وجوبش وجوب عقلی است. شما نسبت به شارع مقدس خالق هستی، اینکه یک موجودی رو خلق بکنه و از لحاظ تشریعی که حالا باید نسبت تکوین و تشریع در اینجا بهش اشاره بکنیم در یکی از گام ها، قصد بکنه که این موجود حالا میتونه یه جامعه اسلامی باشه، میتونه امت اسلام باشه، یا یک فرد باشه، امنیت یک فرد باشه، این موجود، این مکلف بتونه از خودش حفظ و اراست بکنه تا به اون مقاصد برسد، به اون اهداف برسد. خب این نگاه به این شکل به امنیت خیلی روشنه که وجوب عقلی دارد و الا نقض غرض هست. اگر خدای متعال یک موجودی خلق کرده باشه و اون وقت از لحاظ تشریعی البته اشاره میکنم این بر او این تکلیف رو کرده باشد که حالا این تشریع که عرض میکنم اما تشریع عقلی است، حکم عقل است، که آقا من باید شرایطی که بتونم به اهداف زندگی مطلوب برسم رو باید فراهم بکنم. خب این حفظ و حراست و رسوندن به اون شرایط حکم عقل است، به این که اگر این رو قصد نکنی، اگر این رو بر خودت فرض نکنی به عنوان حکم عقل و به تبع این کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، اینجا دیگه از مصادیق بارز او، خب این نقض غرضه. بس خدا یک موجودی خلق کرده بعد میگه خب نه، شرایط حفظ و حراست بقای خودتو قصد کن، این که باشی یا نباشی مهم نیست، یا اگر برسی یا نرسی هم مهم نیست. خب این نقض غرضه، خالق حکیم همچین فعلی رو انجام نمیده و به تبع وقتی انجام نداد این برش اراده تشریع خدا هم قرار نمیگیره، که البته این نکته ایست باید بهش اشاره بکنیم یا بهش بپردازیم، به این جهت که نسبت بین تکوین و تشریع در این ساحت چگونه میشود. این در مورد وجوب عقلی امنیت هست که ما مطلوبیتشو در روایات و آیات شریفه بسیار میبینیم و شاید از جهتی است که هم حکم عقل هست، هم حکم شرع که حالا ارشاد به این حکم عقل هست، و هم سیره عقلا، اونم سیره فرازمانی و فرامکانی است که همه جوامع و همه انسان ها به این حیثیت دقت کردند که برای بقاء خودشون تلاش میکنن و به تبع برای رسیدن به اهداف خودشون تلاش میکنن، که این هم باید مد نظر قرار بگیره.